أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در روایت معراج هست درباره توصیف اهل آخرت و اهل خیر که یموت الناس مرتن و یموت احدهم فی کل یوم سبعین مرتن من مجاهدت انفسهم و مخالفت هواهم و شیطان الذی یجری فی عروقهم. خدای متعال می‌فرمایند که مردم یه بار می‌میرن، اما اونهایی که اهل آخرتند هر کدومشون در هر روز 70 بار می‌میرن، به خاطر اینکه با خود مبارزه می‌کنن، با هوای نفسشون، با اون شیطانی که در رگ و پوستشون جریان داره مبارزه میکنه. عرض شد که مهمترین دلیلی که آورده میشه بر وحدت وجود، طبق نظر حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو، مسئله عدم تناهی وجود واجبه. یعنی اگر وجود واجب تعالی بی نهایته، پس در همه موجودات وجود او هست. اینو عرض کردیم برای این که امروز یه خورده راجع به اون پاسخ توضیح بدیم. اول اصل استدلال رو مجدداً تقریر میکنیم تا ببینیم این استدلال چی نتیجه میده و اون چه آخوند میخواد چیه. بود مقدمه اولش این که وجود الواجبه لا حد دله. مقدمه دومش این بود که و اذا کان وجوده لا حد دله کان متحققا فی جمیع مراتب الوجودیه. برای اینکه بتونیم جا داشته باشیم برای جواب مقدمات رو اینطور می‌رسیم. مقدمه سوم این بود که و اذا کان متحققا فی جمیع المراتب الوجودیه، اگه تو همه مراتب وجود به دلیل عدم تناهی وجودش بود، اون وقت لم یخلو انه ارض ولا سماء ولا هر چیز دیگه تا آخر. مقدمه چهارم و اذا لم یخلو انه ارض ولا سماء ولا فلان بقیه چیزها، کان وجوده موجودا فی کل شیء. و مقدمه پنجم و اذا کان وجوده موجودا فی کل شیء، کانت موجودیت جمیع الموجودات به وجوده. و الا اگر موجودیت جمعی موجودات به وجود او نباشه، یعنی خودشون یه وجود داشته باشن، پس هم به وجود او موجودن هم به وجود خودشون، و هر چیزی میشه دارای دوتا وجود. هر چیزی که در بخواد دارای دوتا وجود بشه میشه همون قاعده مسئله تکرر وجود که در جای خودش گفته شده محال. مقدمه ششم این که و ازا کانت موجودیت و جمیع الاشیاء به وجوده، اگر اینطوری هست پس کان وجوده وجود جمیع الاشیاء. حاصلش این شد که خدای متعال به دلیل اینکه وجودش نامحدوده تو همه موجودات هست. اگه تو همه موجودات وجود حق هست، پس همه موجودات به وجود او موجوده. چون اگه بخوان یه وجود دیگه داشته باشن لازمش اینه که یک شی دو تا وجود داشته باشه. این بیانه ایشون. عرض ما این بود که مقدمه اول استدلالی که برش کردید اون درست نیست. استدلال ها رو ما درش اشکال داریم ولو مدعا درسته، اما اشکال اصلی این بود که خود مقدمه پنجم ممنوعه. چرا؟ برای این که گفتیم اگر وجود خدا موجود است در همه موجودات، که این معناش این نیست که اونا به وجود حق موجودن. وجود خدا در همه موجودات هست، ولی نه وجود خدا وجود موجوداته و نه وجود موجودات وجود خداست. چرا؟ برای اینکه یه چیزی داریم در عالم به نام تداخل. تداخل یعنی چه؟ یعنی یه وجودی در همون وعایی وجود داشته باشه که وجود دیگر هم در همون وعا وجود. این مسئله تداخل رو، تداخل در وجودات، تو هیچ جای فلسفه تا اونجایی که بنده اطلاع دارم تر نشد. اونی که مطرح در فلسفه تداخل اجسامه. در طبیعیات فلسفه قبلا مطرح بوده، چه در فلسفه اشراق چه در فلسفه مشا، تداخل اجسام میگفتن محاله. یعنی چه؟ یعنی دو تا جسم بخوان در یه فضا باشن، در یک ظرف باشن، یه جایی که به اندازه یکی هست یکی دیگه هم تو همون جا باشه، گفتن این محال. که البته اون وقت میگفتن محاله برای اینکه یک جسم هایی که امروز کشف شده که اسمشو میذارن انرژی و از نظر فلسفی اون هم جسمه، همونطوری که ماده جسمه انرژی هم جسمه، این اون وقت مطرح نبوده، کشف نشده بوده در علوم طبیعی. امروز میگن آقا انرژی در داخل ماده میتونه وجود داشته باشه، نور یکی از اقسام انرژیه، میتونه در ماده وجود داشته. بلکه اصلا بعضی میگن خدا نخه، نور خودش اصلا ماده است. این نور ماده در یک ماده دیگه وجود داره. حالا وجود داره یا نداره؟ گفتیم اگه نمیخواید ببینید وجود داره یا نه، ببینید تای حوض رو وقتی آبش خیلی تمیزه میبینید یا نمیبینید، ماهیای داخل حوض رو میبینید یا نمیبینید. اگه میبینید معناش اینه که نور همونطوری که بیرون آب وجود داره، توی آبم چیه؟ وجود داره. چون اگه نور داخل آب نباشه شما نمیتونید ته حوض را ببینید، تاریکه دیگه. اگه نور لابلای آب نباشه، تو این آب نباشه، ماهی ها قابل دیدن نیستن مگر وقتی بیان روی آب. آره میگن خلل و فرجی داره، ولی گفتیم ما شما نشاید نبودید. ما رفتیم خدمت جناب آقای دکتر گلشنی. آقای گلشنی، این که میگن اشعه امواج نور وارد میشه در اجسام، یعنی در همون خلل و فرجش وارد میشه، مثل آبیه که میریزی رو ماسه، آبی که میریزی رو ماسه کجاش میره؟ لای اون درزا میره، ماسه ها اون داخلشون بازم چیه؟ آب نرفته. سنگ دیگه، سنگ آب توش نمیره که، بازم توش خشک. آیا اینطوره یا نه؟ خود نور در تمام جرم جسم دیگر وارد میشه. ایشون فرمود که در تمام جسم وارد میشه. حالا اینم یه نظره، یا حالا اونم یک نظر تجربیه، اون قبلی هم که شما معتقد بودید اونم یه نظر تجربیه دیگه است، ولی ما به اینا کار نداریم. میگیم آقا روح هم در بدن هست. روح در بدنه یا بدن در روحه یعنی چه؟ یعنی همون جا که این انگشته هست و حیات هم همون جا هست. حیات همون جا هست یا اون قوه مدرکه شما همین جا درک میکنه گرمی، سردی، زبری، سوزش، امثال اینها رو اون خودش همینجا درک میکنه. اگه درک میکنه پس باید باشه. و به طور کلی حالا امروز میخوایم یه خورده راجع به این تداخله توضیح بدیم. میگیم آقا یه چیزی بخواد تو یه چیزی باشه، چهار جور اقلن تا اونجا که حالا ما بررسی کردیم، شاید بیشترم بشه پیدا کرد. پس و ثانیان رو دیروز گفتیم، و ثانیان رو مقدمتن عرض میکنیم، ان المقدمتل گفتیم خامستا ممنوعتون لان کون وجودهی تعالی موجودن فی کل شی. اگه خدای متعال وجودش در همه چی هست، این معناش نیست که موجودیت موجودات به وجود اوست. لا یستلزم کون موجودیت الموجودات به وجوده تعالی. بل یجوزو ان یکون کل شیء موجودا به وجود یخصه مغایر لوجود سایر الاشیاء. ما اینطوری میفهمیم دیگه، تا این دلیل رو شما اقامه نکرده بودید چجوری میفهمیدیم؟ ما اینطوری میفهمیدیم که بنده موجودم به وجود خاص خودم، شما هم موجودید به وجود خاص خودتون، خدای متعال هم موجود است به وجود خاص خودش. یعنی همونطور که مشایین میگفت، همونطور که شیخ اشراق میگه، همونطور که تا این حکمت متعالی بابش باز نشده بود همه فلاسفه همینطوری میگفتن، گفتن خدای متعال خالق علت و از احکام ضروری علت به فرمایش خود آخوند این است که باید وجودن مغایر باشه با چی؟ با معلول. از احکام ضروری علت و معلوله، چون علت و معلول متضایفن و نمیشه اینها در شیء واحد از جهت واحده جمع بشه. یعنی شیء نمیشه علت خودش باشه، شی نمیشه معلول خودش باشه. علت باید یک وجود باشه، معلول یک وجود دیگه. این همون چیزی بود که تا این حکمت متعالی نیومده بود همه همینطور میفهمیدن. ابن سینا و خواجه و سهروردی و اینها همه همینطوری میفهمیدن. خب ما میگیم شما با این استدلال میخواید اون فهمو از ما بگیرید، یه فهم جدیدی به ما بدید بر اساس اینکه بگید آقا اون فهم شما یه فهم عرفی بود، فهم ابتدایی بود، فهم دقیق اینه که من میگم. خب میگم آقا این استدلال، این مقدمه پنجمش تمام نیست، چون شما میگید وقتی وجود خدا تو همه موجوده پس همه موجودیتشون به وجود خداست. میگیم چه لزومی داره وجود خدا در همه موجود باشه، اما موجود باشن هر کدوم به وجود خودشون، هم خدا موجود باشه به وجود خودش، هم اشیا موجود باشن به وجود خود. یجوز ان یکون کل شیء موجودا به وجود یخصه مغایرا لوجود سایر الاشیا و یکون واجب و تعالی ایزن موجودن به وجود یخصو الا انه لعدم تناهیه موجودن حیثما یکون سائر الاشیاء موجوده. اون چون وجود بی نهایته، آقا تو این فضا هم هست، تو داخل این قلم هم هست، تو هیچ موجودی نیست که نباشه، ولی او اوست و اشیاء اشیاء هم. وجود او وجود اشیا نیست، وجود او وجود خودشه و وجود اشیا وجود اشیاه. بله؟ نه نه، مثل تصور ما و خودمان نیست. حالا ولی توضیح ذالک نقول، این چیزیست که امروز میخواییم عرض کنیم که این تداخل یه خود روشن بشه. بگیم کون و شیء فی شیء، بخواد یه چیزی در یه چیزی باشه، کون و شیء فی شیء یتصور و علا وجود. یک، کون و صفت فلموس. آقا علم در کیه؟ در عالم. حیات در کیه؟ در موجود حی. صفت بالاخره کجا موجود میشه؟ در موصوف. صفت در موصوفه، و الا اگر صفت در موصوف نباشه صفت موصوف نمیشه. اگه باشه صفت موجود باشه یه جای دیگه، خب که نمیشه صفت اون آقا. مثل مال میشه، مال صفت کسی نیست. لذا میگن متمول صیغه نسبته. یعنی چه؟ یعنی شما ارتباط دارید با مال. مثل چی میمونه؟ مثل همون لابن و تامر میمونه. لابن صیغه نسبته، یعنی اون آقا با شیر ارتباط داره، یعنی شیر رو دست میگیره میاره میفروشه پولش میگیره. این ولی شیر نیست، متصف نیست به شیر بودن. پس صفت کی میشه؟ صفت وقتی میشه که صفت موجود باشه در موصوف. به چه جور؟ به صورت هویت. صفت در موصوف باشه یعنی فهناکه، در صفت موصوف جریان اینه، معنیان متغایران. دو معنا دارید غیر همه، یکی انسان، یکی علم، یکی الله، یکی حیات. میگید الله حی، مفهوماش یکی نیست. الله یعنی اون ذات متعالی، حیات یعنی یک صفتی از صفات اون ذات. الواجب و عالمون همینطور، دو معنای متغایره، اما احدهما نائتون للآخر، یکی نائت دیگریه، یعنی وصف برای دیگریه. اون دیگری رو موجودن به عین وجود الاخر. اگه نائته به عین وجود دیگری موجود است. چرا؟ چون هر وصفی حمل میشه بر موصوفش. این حمل هم حمل شایعه است و حمل شایعه یعنی موضوع و محمول ولو دو معنا هستند، اما به وجود واحد موجودند. چون اگر دو معنا که هستند به دو وجود هم موجود باشند، وقت پس هوه هوه یعنی چه؟ هوه هوه هم یعنی هوه هوه. هوه هوه وقتی برقرار میشه و درست میشه و صادقه که بعد از اینکه معناها دوتا هستند وجودها چی باشه؟ یکی باشن. لذا این فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو هست که آقا این که میگن صفات عین ذاته، این از اختصاصات خدای متعال نیست؟ همه جا صفت عین ذات. بله مشائین یه حرفی قائل بودن که بعضی صفات رو محمول به ذمیمه میدونستن، ولی اونجا هم در حقیقت اون صفته محصفت نیست، انتصاب موصوف به اون صفت صفته، یعنی اونا باز میشه صیغه نسبت. این حرفی است که علامه طباطبایی در بحث حمل متعرض شدن، میگن وقتی شما میگید الانسان و زاه کن، اگه زه یک عرضه و وجودی مغایره با جوهر داره، پس انسان با خود ذهک اتحاد نداره. با چی اتحاد داره؟ با ارتباط با ذهک. با ارتباط یعنی انسان همونه که مرتبطه با ذهکه. مثل چی؟ مثل لابن. وقتی میگه زیدون لابنون، یعنی زید همون کسیه که با لبن ارتباط داره. ارتباط داشتن با لبن محموله، نه خود لبن. در همه محمول به زمیمه ها جریان از این قرار خواهد شد و این خلف در وصف بودنه. از وصف بودن وصف رو میندازه، چون دیگه وصف وصف نشد، یه ارتباط با اون وصف میشه وصف، نه خود وصف. بالاخره حالا حمل حقیقه و رقیقه رو میخواییم ریشه شو بکنیم با این حرف. آره، حمل حقیقت و رقیقت وقتی درست میشه که چی بشه؟ این استدلاله بتونه به نتیجه برسه. ما میخواییم بگیم چی؟ این استدلاله تمام نیست و این قوی ترین استدلاله که حالا یه روز دیگه هم میخواییم معطلش بشیم به خاطر همین. هم تداخل نگفتیم ما، کون و شیء انفی شیء ان، اسم اینو نمیذاریم تداخل. کون و شیء انفی شیء ان یتصور علی وجوه، یکیش کون و صفته فی الموصوف، فهناک معنیان متغایران احدهما ناعت للآخر موجود به عین وجود الآخر. ککونه، بله چون عینیت دیگه، چون عینیت حتما میشه تحلیلی. ککون صفاتهی تعالی از ذاتیه، این که میگیم از ذاتیه برای این که دیگه نخواییم بحث کنیم، ولی فعلیش هم به نظر ما همینطوره، اما چون ذاتیهش دیگه مورد اتفاق فلاسفه است. ککون صفاتهی تعالی از ذاتیه موجودتن فی ذاتهی تعالی غیر زائدتن علا، میگن صفات خدا زائد بر ذات نیست مگر کسی اشعری بشه، ولی اهل شعور باشه. اشعر این همون باب افعالیه که حالا این دیگه ذوقیاته، برای سلبه، یعنی سلب شعور. اشعره یکی از معانی باب افعال سلبه. ککون صفاتهی تعالی از ذاتیه موجودتن فی ذاتهی تعالی غیر زائدتن علی و ککون صور الجوهریت فی الماده، بنابر چی؟ بنابر اتحاد ماده و صورت بنابر ترکیب اتحادی که اگه گفتیم ترکیب اتحادی قائل شدید دیگه دو جزء خارجی معقول نی. و که کون صور الجوهری فی الماده و که کون الاعراض فی موضوعاتها. بل کل نائتن فی منعوته، چون گفتیم وجود نائت اعم است از جوهر و عرض حتی، یعنی میتونه وجود نائت نه جوهر باشه نه عرض باشه، یه چیز دیگه باشه. این اولی، اینو بهش میگن یک چیزی در یک چیزی هست، اما به فرمایش آقای شریعتی این بودن این درون تحلیلیه، یعنی عقل وقتی این دوتا معنا را از هم تفکیک میکنه یا معنای صفت موجود است در موصوف. چرا؟ چون به همون وجود موجوده که موصوف به همون وجود موجود شده. معنای دوم، یعنی صورت دوم از کون و شیئن، صورت دومش کون الجزء فی الکل، اینم یه نوع کون و شیئن فی شیئن. بله؟ بله، میگیم وجود در ماهیته. چرا؟ چون نائتشه دیگه. شما میگید الانسانو چی؟ موجود. نائت یعنی چه؟ یعنی وصف او. خب کون الجزء فی الکل یعنی چه؟ یعنی هناکه معنیان متغایران. یاقا اتاق در خانه است، البیت فی الدار، جز در کل. این دو تا معنا هستند، منتها احدهما جزء للآخر، موجود مغایر للآخر. چون همیشه جزء مغایر با کل، ولو در کل، ولی وجود جز وجود کل نیست و وجود کل وجود جز نیست. میگن یکی از احکام کل و جز همینه که بر هم هم نمیشن برخلاف کلی و جز. ککون البیت فدار، در اونجا عینیت بود، اینجا عینیت نیست. اینجا نمیشه بگی آقا یه ورق کتاب همون کتابه، نمیشه بگی پایه میز خود میزه، نمیشه بگی این ستون مؤسسه است. این ستون مؤسسه نیست، ولو جزئی از مؤسسه هست. این ستون توی مؤسسه هست، جزئی از مؤسسه است، ولی همون خود مؤسسه نیست. پس این یه نوع دیگه است. سوم کون المظروفه فی الظرف، من اینم میگم فی معنای ظرفیته، اینم یک کون و شیئن فی شیئنه. مظروف در ظرف، در ظرفیت های حقیقی، یعنی چه؟ اون دیگری هم ظرفیت بود، اونا رو میگن یه ظرفیت مجازی ادیب، اینو میگه ظرفیت حقیقی. فهناکه معنیان متغایران، موجودان به وجودین متغایرین. آب که میگی تو کوزه است، آب که کوزه نیست، کوزه رو نمیشه خورد، آبو میشه خورد. آب کوزه رو نگه نمیداره ولی کوزه آبو نگه میداره. اینا با هم فرق دارن. دو تا موجود متغایر، دو تا معنای متغایر به دو وجود متغایر. درسته آقا، ولی بالاخره یکی ظرف هست یکی مظروف. ما که نگفتیم مکان واقعی، نه ظرفی که ما میفهمیم، نه اون مکانی که شما میفهمیم. نگفتیم که کون الماء فی المکان، که کون الماء فی
کوز که کون زیدن فدار. این فیلم مال ربطه، فیلم میخواد ربط داده چی و به چی؟ به این معنای حرف ربط نیست. شما یه چیزی تو ذهنتونه و درست هم هست، و اون این که عین هر چیز همون فضایی است که خود اون چیز اونو اشغال کرده است. تازه عین حالت بودنش در مکان عین شیء، ولی خود مکان آقا غیر شیء. چرا؟ برای اینکه شیء از اونجا منتقل میشه و اون مکان سر جای خودش چیه؟ ها آلا نخیر ما اونو مثال زدیم. بودن مظروف در ظرف دو چیزن، موجودن به دو وجود متغایر، ولیس احدهما نه مثل دو اولیه این الاخر ولا مثل دومی جز اهو، بل احدهما ظرف للاخر. ظرفشه. آبو میشه بدون کوزه بردارید؟ نمیشه. بدون کاسه بردارید، بدون آبگردون، بعد اون آبگردون رو بکنید تو آب در بیاری، آبو برداری، آب توی اونه. این ظرفیت حقیقیه به قول ادبا. میگه ظرفیت حقیقی اینه که دو تا وجود باشه، یکی ظرف باشه یکی چی؟ مظروف باشه. تا چی باشه؟ تا اون رابطه حقیقتا محقق بشه. رابطه حقیقتا وقتی محقق میشه که شما دو تا وجود داشته باشید. اگه دو تا وجود نداشته باشید معنا داره که بگید این با اون رابطه داره، این و اون نیست. اینجاست که میگن ظرفیت حقیقی. خب پس ککون ماء فی الکون، اینم یک نوع کون و شیء فی شیء، یعنی غیر اون اولی و دومی. و چهارم عبارت است از این که کون و احد الموجودین المتغایرین. شما دو تا وجود دارید متغایر با هم، اصلا وجودین بگیم نه موجودین، دقیق باشه. احد الوجودین المتغایرین، دو تا وجود متغایر دارید، اما یکیشون موجودن، کون و احد الوجودین المتغایر موجودن، فی وعاء یوجد فیه الوجود الاخر. در همون وعایی که یکی هست اون دیگری هم چیه؟ در همون وعا وجود داره. مع کون، این تأکیده، کل منهما موجودن به وجود یخصو، هر کدوم وجود خاص خودشو داره. چطور آب و کوزه هر کدوم وجود خاص خودشو داشت؟ اینجا هم که ما میخواییم تصویر کنی دوتا موجوده هر کدوم وجود خاص خودشو داره. روح آقا یه موجوده که موقع خواب نیست تو این بدن، و موقع بیداری اون روح تو این بدنه چیه؟ هست. خروج روح از بدن هم تو روایات هست، هم تو متفاهم عرفی هست، هم فیلسوف قبول داره. منتها فیلسوف میگه آقا شما نگو روح در بدن، بگو بدن در روح، چون روح ظرفیت بیشتری داره، بزرگتره، بدن توی او قرار میگیره. البته فیلسوف هم به روح خودش نگاه میکنه، مثل شیخ اشراق که به خودش نگاه کرده گفته ابصار آقا علم حضوریه. بله میشه ابصار علم حضوری باشه، ولی اگه کسی ریاضت های شیخ اشراقی کشیده باشه اون وقت دیگه چشم نمیخواد که ببینه این چشمو، همطوری میبینه. میشه ابصار علم حضوری باشه، ولی به خودش نگاه کرده اومده گفته همه ابصاراشون علم حضوریه. نه آقا، همه ابصاراشون علم حضوری نیست. دلیلش اینه که همه وقتی چشم رو هم میذارن دیگه چیه؟ نمیبینه. اگه علم حضوری باشه به چشم نیازی نداره. این وعا خیلی گلگشاده که شما میگید. اینو بهش میگن چی؟ میگن مکان مجازی. مکان یک شی همون وعا فضاییست که چیکار کرده؟ پرش کرده. یه ذره بغلش دیگه مکان اونیست. یعنی چه؟ یعنی اگه شما میگید که میز تو مؤسسه است، این از باب اینه که میز در یک جزئی از فضای مؤسسه است. وقت شما به خودتون اجازه میدید که بگید تو مؤسسه. اون فضا حقیقت داره. واقعیت داره، ولی میز که همه رو پر نکرده. نه این خب این همون شد. این همون درسته که بر اساس تصور عرفیه. ما حالا میخواییم دقیق نگاه کنیم. وعا؟ وعا یعنی اون جایی که اون وجود هست و عدم اون وجود از اونجا طرد شده. عدم یک وجود از کجا طرد میشه؟ از اونجایی که اون وجود هست. از اونجایی که وجود نیست که طرد نشده که. یعنی چه؟ یعنی یه دونه حبه مثلا قند، وجودش عدمش رو ترک کرده. منتها عدمش رو تا کجا ترک کرده؟ تا همونطور که وجوده هست. از اون بغل به بعد تا بی نهایت. از این طرف هم تا بی نهایت. از اون طرف هم تا بی نهایت. از اون طرف هم تا بی نهایت چیه؟ عدمش هست. و عائشه یعنی همون جایی که عدم اون شی چیه؟ اونجا ترد شده. میشه وعاء وجود او. اما اونجایی که عدمش هست دیگه اونجا وعاء وجود او نیست، چون وجود او نیست، عدمش هست دیگه، اون میشه وعاء عدمش. آه بله، محدوده بود. مکان کل منهما به وجود موجودن به وجود یخصو. وعاء بله، وعاء یکی بله بله. نه خیر، نه
ما باید اثبات کنیم که امکان داره در
یک وعاء. اگر گفتید دو تا جهان موازی هم، بازم به مطلوب ما رسیدیم. چرا؟ بالاخره این دو تا جهان موازی چرا؟ موازی یعنی کنار همن یا تو همن؟
کنار همن.
یعنی به تعبیر دیگه یه تصوری از عالم هست، تصور هرمی. میگن الله تعالی یه هرم هست. بعد چی؟ بعد همینطور وحدت به کسرت میگن. اینجا هم مثلا عالم ماده و هی کسرت زیاد میشه. اینجا مثلا کسرت بیشتر میشه، وجوه تکسر بیشتر میشه تا میاد به عالم ماده. یه تصور، ما گفتیم این تصور، تصور باطلیه. چرا؟ برای اینکه در این تصور وجود خدا هم میشه چی؟ وجود محدود. باید تصور عالم رو چجوری بکنید؟ همینطوری که بگید آقا این نقطه رو که میذاری ها، اینجا جاییست که تا بی نهایت از هر طرف وجودی هست به نام وجود حق. هر جا شما در نظر بگیرید نقطتون رو بذارید، تا بی نهایت پیرامونش یه وجود هست. همون تو اون نقطه هست تا بی نهایت. اسمش چیه؟ وجود حق. و همین نقطه رو با یه دایره خیلی وسیع وقتی در نظر بگیرید، اون میشه وجود رسول اکرم، روح رسول اکرم صلی الله علیه و آله. اون وجودی است که به همه هستی مخلوق چیه؟ احاطه داره. یعنی چه؟ یعنی اون دایره است که از همه دایره ها بزرگتره، بقیه توی این دایره وجود دارن. و سبک وجود، یعنی بخوای مسئله وجود و کسرات را بیان کنی، باید اینطوری بیان کنی تا بشه هم مطابق عقل، هم بشه مطابق چی؟ و خب اگه اینطوری بیان کردی، همین حرف ما رو باید بزنی، باید بگی که در همون وعایی که خدای متعال موجوده، این محسوس هم موجوده، این قلم هم موجوده. پس چی؟ همین میشه کون و احد الوجودین المتغایرن. دوتا وجود متغایرن، اما موجود است در وعایی که اون وجود دیگر هم تو همون موجوده. ما کون کل من هما موجودن به وجود یخصو. نیست آقا، نیست آقا، نیست. درسته، اگر نقطه فرضی باشه فرمای شما چیه؟ درست. اما اگر نقطه حقیقی بود، مثل کجا؟ مثلا گوشه، خود گوشه چی؟ مکعب. مکعب در گوشهش یه نقطه هست دیگه، اون چی؟ اون نقطه موجوده. چرا در وعای اون نیست؟ نه، اون به بعدش که جای عدمشه، ولی نقطه کجا موجوده؟ حال یه دعوا سر نقطه نکنیم، با یه تیکه تو خودش، یه موجودی مثل آبی که توی قنده هست، اینو بفرمایید. نقطه به دلیل حد بودن و یه نظرم اینه که اصلا نقطه امر عدمیه، اونجا معطل نشیم. خب ما کون کل من هما موجودن به وجود یخصو، مغایرن لوجود الاخر. اینا همش تأکیده، به حیث یسلب کل منهما عن الاخر، به طوری که میگیم این اون نیست، اون هم این نیست. فلا یکونو احدهما این الاخر، که در اولی گفتیم اولی عینیت بود، ولا جزءه، که در دومی گفتیم، ولا ظرفا ولا مظروفا له، که در سومی گفتیم. هیچ کدوم از اونها نیست، این یه جور دیگه است. اسم اینو میذاریم تداخل. و هازا ما یسما به تداخل، و هازا ما یسما به تداخل. خب آقا دیگه فرصت نیست، ولی تازه اول کاره، این مقدمه رو گفتیم که بگیم چجوری میشه. حالا اجازه بدید بقیه شو شنبه. السلام.